أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که اگر کسی در تلبیه گفتن شک کنه، قبل از تجاوز از میقات باشه، یقینا باید بنا بگذاره بر عدم تلبیه و تلبیه بگه. بعد از تجاوز از میقات هم باشه، مادامی که داخل در طواف نشده، به نظر میرسه که باید باز بنا بر عدم تلبیه بگذاره، رجوع کنه به میقات. مثل این میمونه کسی رفت مسجد الحرام طواف بکنه، بعد از این که از مسجد الحرام بیرون اومد، شک کرد آیا طواف کردم یا رفتم اونجا حاجی ها رو طواف دادم، خودم طواف فراموش کردم انجام بدم. میشه بگیم خروج از مسجد الحرام کافیست برای جریان قاعده تجاوز در طواف، چون محل طواف در مسجد الحرام است؟ پس با بیرون رفتن از مسجد الحرام از محل طواف خارج شدی. خب این که درست نیست، برای اینکه محل طواف مسجد الحرام است، اما نه اون مسجد الحرامی که 5 دقیقه بیش بودی، اون که شرط نیست. طبیعیه کون فی المسجد الحرام شرط طواف است، خب محل اون نگذشته، برگرد مسجد الحرام طواف را تدارک کن. اینجا هم همینجوره، شرط تلبیه اینه که در میقات باشد، اما معناش این نیست که حالا آمدی این طرف در دیگه از محل تلبیه گذشته باشی، از محل شرعی تلبیه گذشته باشی، برگرد میقات اونجا تلبیه بگو. بله، کسانی که بله بعد از دخول در نماز طواف هم اگر شک بکند در طواف، ما قاعده تجاوز رو جاری میکنیم. کلام در اینه که اگر شک میکنه در طواف و نماز طواف هر دو، بعد از خروج از مسجد الحرام آمد مسعا، میخواد شروع کنه سعی را، شک کرد گفت نکنه من اصلا طواف به جا نیاوردم، با این زائرین هم همراهی کردم، شک کرد، آدم حواس پرتیست، خب این قاعده تجاوز جاری نمیشه، با اینکه از مسجد الحرام خارج شده، رفته به مسقا، از محل طواف خارج شدن که این سبب جریان قاعده تجاوز نیست. اذا خرجت من شیئن، یعنی اذا خرجت من محل شرعی طواف، از محل شرعی طواف که این آقا خارج نشده است، با چون محل شرعی طواف باقی است تا مادامی که داخل در جزء مترتب کسلات طواف علی السعی نشود. نه، باید به همون میقات که تجاوز کرده از او برگرده و اونجا تلبیه بگه. بله، کسانی که دخول در جزء مستحب رو کافی میدانند، مثل صاحب عروه، اینها اکثار تلبیه اگر شده باشه، این آقا بعد از میقات چندین بار تلبیه گفت، حتی یک بار هم تلبیه گفت، خب این میشه عرفاً اکثار تلبیه و این مستحب است. خب دخول در جزء مستحب رو اگر کافی دانستیم، قاعده تجاوز در اون تلبیه واجبه جاری میشه. مثل اینکه الله اکبر شک میکنم گفتم یا نه، ولی من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو قبل از سوره فاتحه خوندم، بعضی ها میگن نداره قاعده تجاوز در اون تکبیرت الاحرام جاری کن، دخول در جزء مستحب، یا در نماز جماعت در حال انصات یعنی گوش فرا دادن به قرائت امام هستم، شک میکنم تکبیرت الاحرام گفتم یا نه. ظاهر کلام آقای خویی هم اینه که قاعده تجاوز جاری میکنیم در تکبیرت الاحرام چون داخل شدی در انصات. خب با اینکه این با مبانی آقای خویی نمیسازه، انصات یک عمل مستحب است و با دخول در عمل مستحب از نظر آقای خویی قاعده تجاوز محقق نمیشه. خب ولی این احتمالی که دیروز مطرح میکردیم که اکثار تلبیه عمل مستحب به در اثناء حج و عمره نباشد، انصاف اینه که این تکلفه که بگیم یک عمل مستقلی است. ولی ما کلن در دخول در عمل مستحب که این کافی باشه برای جریان قاعده تجاوز اشکال داریم. آقایون میگن بعد از تعقیبات شک میکنیم سلام گفتیم یا نه، سر میکنه خرج تمن شیء و دخلت فی غیره، چون تعقیبات محلش بعد از سلام است. قاعده تجاوز جاریه، ما قبول نداریم. میگیم محل شرعی سلام قبل از تعقیبات نیست. شاره نفرموده بعد از سلام سلامی امر دارد که بعد از آن تعقیبات بخوانید. نخیر، سلام مشروط نیست به تعقیبات بعد از آن، و الا یک نقضی بکنیم به این آقایون. لازمه فرمایش آقایون اینه که من داخل شدم در تعقیبات نماز، شک میکنم اصلا نماز خوندم یا نه، در اصل نماز شک میکنم. آیا کسی آمده قاعده تجاوز جاری کنه بگه محل شرعی تعقیبات بعد از نماز است، وارد تعقیبات شدم شک کردم نماز خوندم یا نه، قاعده تجاوز در نماز جاری کنم؟ کسی اینو میگه؟ خیلی بعیده کسی اینو بگه. اما داخل در تعقیبات بشید در سلام شک کنی، گفتن که قاعده تجاوز جاری است. آقای زنجانی مطلبی فرمودن در رسالشون، من برای اینکه فکرتون این مسئله چی بشه متمرکز بشه که وجهش چیه، فرمودن اگر در سلام شک بکنه بعد از دخول در تعقیبات، قاعده تجاوز جاری میشه، اعتنا نکنه به شک. ولی اگر میدونه سلام داده، نمیدونه صحیح سلام داده یا نه، احتیاط واجب اینه که دو مرتبه سلام رو تکرار کنه. وجهش چیه؟ اصل سلام مشکوک، بعد از دخول در تعقیبات قاعده تجاوز جاری میشه. اما اصل سلام محرز، صحت آن مشکوک، بعد از دخول تعقیبات نه قاعده تجاوزی جاری میشه نه قاعده فراغی جاری میشه. این لابد ایشون میگن قاعده تجاوز مربوط به شک که در وجوده، قاعده فراغ هم مربوط به کل نمازه. خب اگر اینجوره، خب در کل نماز قاعده فراغ جاری کنیم. فرض اینه داره در حال تعقیبات دیگه. حالا دیگه ایشون اینجوری فرمودن، منم وجهش خیلی برام روشن نیست. ما که اتفاقا میگیم اگر اصل وجود سلام محرز شد که در صحتش داریم، قاعده فراغ تو خود همین سلام جاری میکنیم، تو خود همین سلام میگیم کل ما شککت فیه من ما قد مضا فامضهی کما هو، ولو داخل در تعقیبات هم نشده باشی، اصل وجود سلام وقتی محرز بود، شک که در صحتش داشته باشی، دیگه دخول در غیرم لازم نیست، و قاعده فراق جاری میشه در خود همین سلام و هیچ مشکلی نداره. دیگه حالا تأمل بشه چرا؟ چرا؟ در حال تعقیبات شک بکنه در اصل اینکه نماز خوندم یا نه، خب داخل شده در یک عمل مستحبی که مترتب است بر نماز، یعنی خرجم این محلهی دیگه، محل نماز قبل از تعقیبات است، اینجور فرمودید دیگه. چجور محل سلام قبل از تعقیبات بود به نظر شما؟ هرچی ما داد زدیم آقا شارع نگفته است که سلام باید قبل از تعقیبات باشد، سلام بده، میخوای تعقیبات بخونی میخوای نخونی، قبول نکردید از ما، گفتید نه، همین که تعقیبات بعد از سلام است عرفاً میگن خرجت من محل السلام و دخلت فی التعقیب. اگه اینجوریه شک که در اصل نمازم بکنیم همین بیان میاد و این بعیده کسی بهش ملتزم بشه. اون که بحث دیگریست، با دخول در تعقیبات میخوایید قاعده تجاوز جاری کنید، اما اگر داخل بشه در طواف در بحث خودمون شک بکنه در تلبیه، حکمش چیه؟ به نظر میرسه دیگه اینجا نباید کسی مناقشه کنه در صدق قاعده تجاوز، چون خرج من محل تلبیت شرعن به دخولهی فی التواف. اما مرحوم ناینی اشکال کرد، فرموده قاعده تجاوز مختص است به باب نماز، چرا جناب آقای ناینی؟ حالا تقریب مدعای ایشون رو عرض میکنم. گفته میشه که ما روایات خاصه ای داریم، شک انه هل رکع ام لا وقد سجد قال ولا قد رکع، شک انه سجد بعد ما قام قال ولا قد سجد، قریب به این مضمون. خب این قاعده تجاوز است در خصوص اجزاء نماز، القاء خصوصیت که نمیشه کرد. میمونه دو تا حدیث که اینا شبهه این دارن که عام باشن، یکی صحیح زراره است، یکی هم موثقه اسماعیل بن جابر. صحیح زراره اولش زراره سوال میکنه رجل شک فی الاذان فقد دخل فی الاقامه قال یمزی، رجل شک فی الاقامه وقد کبر قال یمزی، رجل شک فی التکبیر وقد قرأ، قریب به این مضمون، قال یمزی. خب سوال زیاد شد، امام فرمود یا زراره اذا خرجت من شیئا و دخلت فی غیره فشککت فشکک لیس بشی. قانون عام می رو امام علیه السلام به زراره تعلیم داد، اونی که قائل است که این قانون عام اختصاص به باب نماز نداره، میگه خب مورد سوال مقید جواب نیست. امام فرمود اذا خرجت من شیء، فسر میکنه که خرجت من محل شرعی طواف و دخلت فی غیره کسر، اذا خرجت من محل شرعی تلبیه و دخلت فی طواف فشکک فشکک لیسه بشه. یکی هم موثقه اسماعیل بن جابره، بعد از سوال از جزئی اجزاء نماز و شک در آن، امام فرمود کل شیء جاوزه و دخل فی غیره فشکه لیس بشیء. خب اینم مسبوق به سوال در شک در اجزاء نماز هست. ممکنه مرحوم ناینی بفرماید که قدر متعقل در مقام تخاطب اینه که سوال از اجزاء نماز هست و قدر متعقل در مقام تخاطب مانع از اطلاق. جواب اینه که اولا این مبنا رو ما قبول نداریم. قدر متعقل در مقام تخاطب مانع از اطلاق نیست و الا هر سوالی باید مانع از اطلاق جواب باشد. سألته عن اکرام زید العالم، فقال علیه السلام مثلا اکرم العالم، بگیم یعنی زید، چون قدر متعقل در مقام تخاطب است. این عرفی نیست. سألته عن اکرام العالم العادل، قال اکرم العالم. مورد سوال اکرام عالم عالم است، میشه قدر متعقل در مقام تخاطب. این که قابل التزام نیست که بگیم این مانع از اطلاق است در جواب. ثانیاً گیرم قدر متعقل در مقام تخاطب مانع اطلاق باشد، مانع عموم که نیست. موثقه اسماعیل بن جابر عمومه، کل شیء جاوزه و دخل فی غیره، پس این اشکال وارد نیست. ولی یک اشکالی است عمیق‌تر از این اشکال، و اون اشکال تو کلمات بعضی از بزرگان هست. گفته میشه که آقا شما اشتباه میکنید، فکر میکنید این صحیح زراره و موثقه اسماعیل ابن جابر در خصوص قاعده تجاوز است. این مربوط به قاعده فراق است. قاعده تجاوز دلیل مطلق ندارد، فقط روایات خاصه است که در اجزاء نماز وارد شده است. این دو روایت که شبهه عموم داشت، اینها دلیل قاعده تجاوز نیستند. چرا؟ فرمودند که ظاهر خرجت من شیء خروج از خود عمل هست. اگر یکی بگه خرج من العمره، یعنی چی؟ یعنی عمره را تمام کرد و از عمره فارغ شد. خرج من الصلاة، یعنی چی؟ یعنی نماز رو خون تمام کرد، از نماز فارغ شد. ظاهر خرجت من شیء یعنی اون عمل را انجام دادی و از اون عمل خارج شدی. فشکک، طبعا معنیش میشه که شک در صحت آن عمل کردی. اذا خرجت من شیء، مثلا خرجت من الرکوع و دخلت فی السجود، فشکک، شک کردی هل رکوعی کان صحیحا ام لا، فشکک لیس بشه. وقت این قرینه میشه، این ظهور جواب در این که فرض احراز اصل عمل هست و شک در صحت آن، که سؤال زراره رو هم بگیم مربوط میشه به شک در صحت عمل. شک فی الاذان فقط دخل فی الاقامه، بگیم مراد اینه که یعنی شک فی صحت الاذان. شک فی التکبیر وقد قرأ، یعنی شک فی صحت التکبیر وقد قرأ. این مطلبی است که غیر واحدی از بزرگان در کلماتشون آوردن. ولی خب این انصافا ناتمامه. چرا؟ برای اینکه قبول داریم ظهور خرجت من شیئن خروج از خود عمل هست، نه خروج از محل شرعی هست. ولی ظهور سؤال زراره اقوا هست و عرفاً او قرین است بر تصرف در این جواب امام علیه السلام، هم به خاطر اینکه ظاهر و قدر متعقن از شک فی الاذان، شک که در وجود اذان است، قدر متعقن اینه. حالا ممکنه اطلاق شامل شک که در صحت اذان هم بشه، ولی قدر متعقنی که به ذهن خطور میکنه ابتداعا شک که در اصل وجوده. علاوه بر این ظهور سؤال وقتی منعقد شد در این که شک در اصل وجود رو هم میگیره، جواب عطف به سؤال میشه، تعلیق بر سؤاله. ظاهر جواب اینه که از ظهور سؤال داره جواب میده. پس عرفاً ظهور سؤال که شامل شک در وجود جزء مشکوک میشه ولو مختص به او هم نباشد، این ظهور در سؤال قرینه است بر این که بگیم خرجت من شیئن مراد ازش خروج از محل شرعی اون شیء هست. متفاهم و عرفی اینه. الان برای شما کسی بیاد حدیث زراره رو بخونه، بگه زراره به امام علیه السلام عرض کرد شخصی در اذان شک میکنه بعد از دخول در اقامه، امامم به اون فرماد اعتنا نکنه. بعد سوال میکنه کسی شک بکنه در اقامه بعد از اینکه وارد تکبیرت الاحرام شده، امام به اون میفرماد اعتنا نکنه. شک میکنه در تکبیرت الاحرام در حالی که داخل در قرائت شده، امام میفرماد اعتنا نکنه. شک میکنه در قرائت در حالی که داخل در رکوع شده، امام فرمود اعتنا نکنه و هاکذا. شک میکنه در رکوع بعد از این که داخل در سجود شده، امام میفرماد اعتنا نکنه. بعدش امام میفرماد که ای زراره، هرگاه از چیزی خارج شدی، داخل در چیز دیگر شدی و بعد شک کردی، به شکت اعتنا نکن. عرف چی میفهمه؟ عرف از این جواب آیا به قرینه اون اسئله نمیفهمه که این مراد خروج از محل شیئه؟ آیا عرف متحیر میشه؟ میگه معلوم نیست جواب امام خروج از شیء میخورد به احراز اصل عمل و شک در صحت آن، و این یا موجب اجمال میشه یا موجب تصرف در ظهور سؤال میشه. این به نظر ما این درست نیست. عرف میگه که ظهور سؤالهای مکرر قوی تر هست در این که مورد سؤال یا قدر متعقن از سؤال شک در اصل وجود جزء سابقه هست. رجل شک فی غسل الجنابه وقد دخل فی السلام. ببینید در مثلا غسل جنابت، خب چون شک در صحت و فسادش متعارف اطلاق، هم شک در اصل وجود رو میگه، هم شک در صحت موجود اطلاق داره، اختصاص که نداره به شک در صحت. شک فی غسل جنابت وقد دخل فی الصلاه، شما میگید مختص به شک در صحت، این که نیست قطعا اطلاق. ولی وقتی یک سوالایی که میکنید که نوعا شک در وجود آدم میکنه، آدم نوعاً شک میکنه در اصل اذان، صحت اذان چی داره، که چه پیچیدگی داره اذان که حالا آدم در صحت شک کنه. معمولاً هم شک میکنه اذان گفته یا نه. بعد از تکبیرة الاحرام شک میکنه اقامه گفته یا نه. بعد از تکبیرة الاحرام، بعد از قرائت شک میکنه تکبیرة الاحرام گفته یا نه. این قدر متعقدش میشه شک که در وجوده این اجزا. بله حالا شما چسبیدید به همون شک در قرائت. این همه ما مثال زدیم، شک فر رکوع بعد ما سجد، معمولا آدم شک میکنه در اصل رکوع، شک در صحت رکوع مثلا اینا متعارف نیست، معمولا شک در اصل وجود رکوعه. شک فی رکوع، نه شک فی واجبات رکوع، نه شک فی ذکر الواجب فی رکوع. نه، ذکر واجب رکوع شرط صحت رکوع نیست، واجبون فی واجب. و لذا به نظر ما سؤال ظهور قوی دارد، اگر اختصاص هم نداشته باشد به شک در اصل وجود، قدر متعقن شک در اصل وجوده و این اقوا دلالتنه تا ظهور جواب فی حد ذاته در خروج از نفس عمل. بله ما قبول داریم خروج منشه ظهور داره در خروج از اصل عمل، ولذا اون موثقه ابن موثقه دیگری که داریم که فرموده که انما الشک اذا كنت في شيء لم تجده، ما گفتیم این معلوم نیست قاعده تجاوز باشه. بعضی ها گفتن قاعده تجاوزه، گفتیم نه معلوم نیست، چون قرینه نداریم که تجاوز از محل شرعی شی مراد باشه. انما الشک اذا كنت في شيء لم تجد ذلك الشيء، و تجاوز حقیقی از شی به این است که ما اون شی رو بیاوریم و از او بگذاریم، سپس شک در صحت آن بکنیم. اما این صحیح زراره و همینطور موثقه اسماعیل ابن جابر انصافا دلالتشون بر قاعده تجاوز قابل مناقشه نیست و عموم قاعده تجاوز رو ما در غیر باب صلات را غیر باب صلات قبول میکنیم. پس این اشکالی که در مبانی منهاج الصالحین کرده است یا در منتقل اصول کردن در بحث قاعده فرا که اختصاص پیدا کنه این دو حدیث به موارد شک در صحت و ربطی به قاعده تجاوز نداشته باشه، این اشکال به نظر ما وارد نیست. و اگر این اشکال وارد بود و ما یک دلیل عامی بر جریان قاعده تجاوز در غیر باب نماز پیدا نمی کردیم. شک در صحت تلبیه میکنیم، قاعده فراغ جاری میکنیم. چرا؟ حالا ما فعلا شک در اصل وجود رو فرض کنیم. بحث دیگر اینه که اگر شک بکنه شخصی در صحت تلبیه بعد از فراغ از تلبیه، آقای خویی فرمود قاعده فراغ جاری میشه، ولو در میقات. تلبیه اصل وجود عرفیش محرز، اما نمیدونه مخارج حروف رو درست ادا کرد. ان الحمد گفت و نعمت، یا نه گفت ان الحمد و نعمت، خب مخارج حروف رو ادا کرد یا ادا نکرد. حالا ادا نکرده باشه که ست عرفی تلبیه مختل نمیشه و لذا بعد از تحقق تلبیه شک میکنه در صحت آن، قاعده فراق حکم به صحت میکنه. البته در جریان قاعده فراق بحثه که دخول در غیر لازمه یا لازم نیست. اونایی هم که لازم میدونن دخول فی حالت اخرى رو لازم میدونن. مثلا شما بعد از نماز مشغول یک عملی بشی که عرفاً بگن انصراف پیدا کرد از نماز و مشغول شد به عمل آخر. بعضی ها اینجور میگن که دخول فی حالت اخرى، مثلا بعد از وضوع آمدی بدن صورت و دستانتو میخوای خشک بکنی، میشه حالت اخرى. اما به نظر میرسه شرط قاعده فراق دخول فی حالت اخرى نیست. کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو، اطلاق داره سواء دخلت فی حالت اخرى ام لا. بله، دو مورد هست علما اختلاف دارن که قاعده فراق جاری میشه یا نه. مورد اول موردی است که شخص میگه من میترسم از روی جهل به حکم یا از روی عدم مبالات عملم رو باطل انجام دادم. احتمال خلل و بطلان در عمل میدم اما بر اثر جهل به حکم یا عدم مبالات. اختلاف است که آیا قاعده فراق جاری میشه یا نمیشه. بعضیا گفتن مثل آی صدر، مثل مرحوم آی خویی در مصباح الاصول فرمودن که قاعده فراق مساوق است با اصالت و عدم الغفله. قاعده فراق مفادش اینه که در موثقه ابن ابی بکر هم آمده است که الرجل یشک و بعد ما یتوضع، قال علیه السلام هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک. بعضی به مفاد این موثقه ابن بکر عرض کردن، گفتن مفاد قاعده فراق تعبد به اذکریت و عدم الغفله حال العمل هست و لذا فقط خللی رو میتونیم نفی کنیم که مستند باشه به غفلت، که میترسم غافل شدم و این عمل رو درست انجام ندادم. اینجا قاعده فراق میگه نه، انسان در هنگام عمل اذکر است و حواسش بیشتر جمعه، اما اگر خلل محتمل ناشی است، یعنی من میترسم خلل در این عمل به خاطر جهل به حکم یا عدم مبالات انجام داده باشم، این که معنا نداره بگیم هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک. بحث اذکریت مطرح نیست. اما مرحوم آقای خویی در کتاب عروه در بحث فروع علم اجمالی اونجا نظرش برگشته. اگه ما نظر آقای خویی در مصباح الاصول رو بگیم دیگه، اگه شک کنه شخصی که از روی جهل به حکم شاید تلبیه را درست ادا نکردم، شاید چون جاهل بودم به این که مخارج حروف را باید به طور صحیح ادا کنم تلبیه هم باطل شد، خب طبعا دیگه قاعده فراق جاری نمیشه. اما با اون بیانی که ایشون در کتاب الصلات در فروع علم اجمالی کتاب الصلات داره، نه قاعده فراق اختصاص به موارد خلل ناشی از غفلت نداره. ایشون چی فرموده اونجا؟ فرموده که محصل فرمایش ایشونه، چون ما این فرمایش رو قبول داریم، با همین تقریب میخواییم تمام بودن این بیان رو هم برسانیم. ایشون فرمودن که ما کل ما شتکت فیه من ما قد مضا فامزهی کما هو رو میبینیم عام، شک در صحت عمل سابق، اگر هر شکی باشد، چه شک در بطلان ناشی از غفلت، چه شک در بطلان ناشی از جهل به حق، چه شک در بطلان ناشی از عدم مبالات، مشمول این عمومه. کل ما شککت فیه من ما قد مضا فامزهی کما هو. پس عموم این قاعده مقتضیش تمامه، فقط میمونه شما موثقه ابن بکر رو مطرح بکنید یا ارتکاز عقلا را به عنوان مقید این عموم. اما ارتکاز عقلا که کسی بیاد بگه آقا قاعده فراق اندل عقلا همون اصالت و عدم الغفله است، عقلا هم قاعده فراق دارن در اعمال گذشته و اون ناشیست از غلبه التفات و غلبه ذکر و عدم الغفله. این جوابش اینه که برفرض عقلا قاعده فراقشون مختص باشه به موارد احتمال بطلان ناشی از غفلت و نسیان، دلیل نمیشه که شارعم قاعده فراقش محدودش همون محدوده عقلا باشه. هیچ انصرافی نداره. کل ما شککت فیه من ما قد مضا فامزهی کما هو. ارتکاز عقلا اگر مستنکر بدون یک عموم و اطلاقی را، یعنی خلاف ارتکاز قوی عقلا باشد این عموم، این انصراف پیدا می کند. اما عقلا هیچ انصرافی نمی‌بینه که شارع بیاد بگه هر کس در عمل گذشته شک کرد صحیح انجام داده یا نه، انشاءالله صحیح انجام داده. هیچ انصرافی نمی‌بینه عقلا به اینکه حتما باید احتمال خلل ناشی باشد از غفلت و نسیان. میمونه هیچ احتمال انصرافی هم نیست، فقط میمونه این موثقه ابن بکر که هو حین یتوضع از کل من هو حین یشد. آقای خویی فرمودن که با تقریبا به تقریبا منا، یا اینو حمله بر حکمت میکنید یا حمله بر علت میکنید. اگر حمله بر حکمت کردید که هیچ، حکمت مخصص عموم دلیل نیست و این کاری است که مثل مرحوم محقق عراقی آی سیستانی کردن و لذا گفتن قاعده فراق جاری می شود حتی برای کسی که یقین دارد در حال عمل غافل بود. با این که روایت میگه هوای هوی نتوزه از کر انشاء الله هنگام عمل ملتفت بود. آی آزیا عراقی و آی سیستانی میگن این حکمته، مثل اینکه میگن در سفر روزه نگیرید یرید الله بکم الیسر، یا آقای میگه آقا بس تو سفر روزه میگیرم سرحال میشم. بابا اینا حکمته، یرید الله بکم الیسر حکمته، علت که نیست. خب اگه حکمت بود که هیچ، اگر گفتیم علته، علت کما هو صحیح، آی خویی میگه نظر ما اینه که علت، اما معنای علت این نیست که علت منحصر است. علت منحصر بودن ازش استفاده نمیشه که. میفهمیم از این تعلیل که کسانی که علم به غفلت در حال عمل دارند، مثل که میدونه در هنگام وضوع اصلا حواسش نبود که دستش مانعی از وضوع دارد یا ندارد، فقط احتمال میده اتفاقا آب به کل اعضاء وضوع رسید و این مانع بعد از وضوع حادث شده است. اما میداند موقع وضوع در تاریکی اصلا نگاه نکرد که ببیند مانعی در وضوعش هست یا نیست، حواسش نبود. اونایی که میگن حکمت هدایت از دست کم، میگن این قاعده فراغ جاری است، این وضوع صحیح است، مثل آی سیستانی. اما اونایی که میگن علت مثال خویی، میگن از این عبارت هو هدایت از دست کم میفهمیم که این آقایی که میداند هنگام عمل غافل بوده، این آقا قاعده فراغ نداره. چون اگر این آقا قاعده فراغ داشت، با علت بودن هو هینه توزع از کم نمی ساخت. چون چه علتیه که هیچ تأثیری نداره در جریان قاعده فراغ؟ اما معنای علت بودن این هو هینه توزع از کم این نیست که ما بگیم تمام العله هم هست، نه، شاید غیر اصالت و عدم الغفله یک اصل دیگری هم داریم، اصالت و عدم الخلل الناشئ من الجهل بالحکم، اصالت و عدم الخلل الناشئ عن عدم المبالات. منتها یکی از این اصلها را امام بیان فرمود، چون متعارف در شک در صحت عمل سابق همین است که انسان احتمال می‌دهد از روی غفلت عمل را صحیح انجام نداده. الرجل یشک و بعد ما یتوضأ، اصلا منصرف از این سؤال همین بود که بعد از وضوع شک می‌کنه که وضوع درست گرفتم یا نه، بعد از وضوع شک می‌کنه. آدمی که جاهل به حکمن بعد از زوال جهل که سالها ممکنه طول بکشه شک میکنه. از رجل و یشک و بعد ما یتوضأ، حالا امام مورد متعارف این شک فی صحت الوضوء را که شک در غفلت حال العمل بوده، امام او را مد نظر قرار داده، فرموده انشاءالله موقع وضوع حواسش بوده. آدم موقع عمل بیشتر حواسش هست به عمل خودش، اما دلیل نمیشه که تنها نکته قاعده فراغ همین باشه، میتونه نکته های دیگری هم بدیل این نکته باشد غیر از اصالت و عدم الغفله که در این روایت بیان شد. اصالت و عدم الخلل عن جهل بالحب، اصالت و عدم الخلل عن عدم المبالات. اینا منشأ میشه که شارع به طور عام بگه کل ما شککت فیه مما قد مضا فامزهی کماهو. ولذا کسانی که نمازهایی که خوندن احتمال میدن از روی جهل به حب باطل خوندن، از نظر آلخویی و هوستهی قاعده فراغ دارن. حج به جا آورده، احتمال میده از روی جهل به حب اعمال حجش رو خراب کرد، انشاءالله اعمالت رو صحیح به جا آوردی طبق عموم کل ما شککت فیه مما قد مضا فامزهی کماهو. البته یه چیزی بگم در مورد نماز، استطرادن دارم بگم، اونایی هم که قاعده فراغ رو در این موارد قبول ندارن که خلل ناشی از جهل به حکم باشد، چون شک در فوت بعد الوقت هست، اونام براءت از وجوب قضا رو قائلن، قاعده هیلوله رو قائلن، قاعده فراغ رو قائل نیستن. در حج و اینا دیگه قاعده هلوله که نیست، بحث قضا که نیست، اینجا اثر ظاهر میشه. اگه قاعده فراغ و جاری ندونستی مثل آقای زنجانی گفتی فقط مختص در قاعده فراغ به کسی که احتمال خلل از روی جهل به حکم ندهد، احتمال خلل از روی غفلت و نسیان بدهد، و قاعده فراغ رو در این مواردی که شخص میگه شاید جهلن بالحکم خللی رسوندم به اون عملم، جاری نمیشه، ولی به نظر ما حق با آی خویی است. والحمدلله رب العالمین.